ساعت 15 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من فراد سلمانیان هستم. عباس عراقچی برای انجام مذاکراتی درباره برجام وارد پکن شد. ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس از یک شنبه آغاز می شود. مقتدی صدر خواستار تعیین نخست وزیر عراق در همه پرسی شد. سلام شنوندگان گرامی. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران صبح روز شنبه برای انجام مشورت‌های سیاسی درباره برجام وارد پکن شد. سفر آقای عراقچی در آستانه برگزاری نشست کمیسیون مشترک کشورهای باقی مانده در برجام در شهر وین اتریش در روز 15 آذر ماه انجام می‌شود. پیشتر نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین نشست آتی کمیسیون برجام را دشوار خوانده و گفته بود که بحث‌های بسیاری در این نشست انجام خواهد شد. ایران از روز 18 اردیبهشت سال جاری به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داده است. ایران خواهان بهره‌مندی از منافع اقتصادی برجام است و میگوید بدون این منافع لزومی در متعهد ماندن به توافق برجام نمی‌بیند. کشورهای اروپایی از کاهش تعهدات برجامی ایران انتقاد کردند. در این حال اقدام ایران در منطقه و توسعه برنامه موشکیش سبب شده تا آمریکا تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کند و این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأثیرگذار بوده است. رئیس ستاد انتخابات کشور می‌گوید ثبت نام از داوطلبان انتخابات دور 11 مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای خبرگان رهبری از یک شنبه 10 آذر آغاز می‌شود و تا 16 آذر ماه ادامه خواهد داشت. جمال عرف میگوید که بر اساس برآورد فرمانداری ها احتمالاً 7000 تن برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام می کنند که 26% اصلاح طلب، 33% اصولگرا و 40% از طیف مستقلین هستند. انتخابات 11 دور مجلس در اسفند سال جاری برگزار خواهد شد. جمهوری اسلامی در حالی به استقبال این انتخابات می رود که مسائل اقتصادی و معیشتی در روزهای اخیر اعتراض های شدیدی به همراه داشته است. این اعتراض ها با سرکوب گسترده مواجه شد و به گواه سازمان عفو بین الملل بیش از 160 تن تایی آن کشته و هزاران تن بازداشت شدند. مقتدی صدر روحانی سرشناس عراقی خواستار تعیین نخست وزیر جدید عراق از طریق برگزاری همه پرسی و انتخابات مستقیم مردم شد. طبق قانون اساسی عراق نخست وزیر از طریق پارلمان انتخاب می شود. عادل عبدالمهدی نخست وزیر کنونی عراق اعلام کرده که از سمت خود استعفا خواهد کرد. آقای عبدالمهدی پس از آن برای کنارگیری از قدرت اعلام آمادگی کرد که آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه در پیامی از مجلس عراق خواست تا حمایت از دولت آن کشور را متوقف کند.
پارلمان که دولت کنونی را تشکیل داده باید در گزینه‌های خود تجدید نظر کند و در مسیر منافع عراق، حفاظت از جان شهروندان و جلوگیری از گرفتار شدن کشور در گردباد خشونت و خرابی حرکت کند.
برغم اعلام خبر استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، تظاهرات ضد دولتی در آن کشور روز شنبه همچنان ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرات کنندگان در شهر ناصریه محل تولد عادل عبدالمهدی تجمع کردند و 3 پل را بر روی رود فرات آتش زدند. پس از به آتش کشیدن کنسولگری ایران در شهر نجف، دو شهر نجف و ناصریه شاهد سرکوب گسترده معترضان بودند. طی 2 روز گذشته بیش از 40 تن در ناصریه و 20 نفر نیز در نجف کشته شدند. همچنین شب گذشته شهر کربلا شاهد درگیری های گسترده میان نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان بوده است. دیوانیه مرکز استان قادسیه نیز شب گذشته شاهد اعتراضاتی بود که تظاهر کنندگان در آن خواهان سرنگونی دولت شدند. یکی از معترضان به خبرگزاری فرانسه گفته است که استعفای عادل عبدالمهدی گام نخست از خواسته های آنهاست. در جریان اعتراض ها به ناکارآمدی و فساد دولتی در عراق بیش از 420 تن کشته و نزدیک به 15000 نفر نیز مجروح شدند. سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که با توجه به برقراری امنیت در سوریه، این سازمان از کسانی که خواستار انجام سفر زیارتی به آن کشور هستند ثبت نام می کند. مدت این سفرها 4 و 5 روز است که از نیمه دوم آذر ماه آغاز می شوند. هزینه این سفر بین 3 تا 4 میلیون تومان برای هر نفر اعلام شده است. با آغاز جنگ داخلی در سوریه، سفرهای زیارتی از ایران به آن کشور متوقف شد. سوریه از سال 1389 درگیر جنگ داخلی شد و ایران در این جنگ یکی از حامیان اصلی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه بود و به او کمک مستشاری و نظامی می‌کرد. طی سال‌های گذشته جمهوری اسلامی افرادی از ایران یا افغانستان را با عنوان مدافعان حرم به سوریه اعزام می‌کرد. جنگ داخلی در سوریه با حمایت ایران بین 200,000 تا 400,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جا گذاشته است. اما در ادامه گزارش‌های این بخش خبری، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز شنبه از استفاده نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات آبان ماه از یک مدرسه به عنوان بازداشتگاه ابراز بی اطلاعی کرد. به گفته او، مسئولان زیربط در حال راستی آزمایی ویدیویی هستند که حضور این نیروها در یک مدرسه را نشان می‌دهد. وزیر آموزش و پرورش همچنین بازداشت دانش آموزان در تظاهرات آبان ماه را نیز انکار کرده و گفته است گزارش و اطلاعی از دستگیری هیچ دانش آموزی در حوادث اخیر نداشته. این گزارشی بشنوید در همین زمینه از روزبه بلهری.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مورد گزارش‌های غیررسمی مبنی بر حضور دانش آموزان در تظاهرات آبان ماه و کشته شدن تعدادی از آنها گفت که گزارش به توصیف او مستند و دقیقی از تعداد دانش آموزانی که در اعتراض‌های اخیر کشته شدند وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او در پاسخ به سخنان یک خبرنگار سخن می گفت که گفته بود تعداد زیادی از نوجوانان در سن پایین در اجتماعات اخیر حضور داشتند و حتی یک پسر و دختر 13 و 14 ساله بین کشته شدگان حوادث اخیر بودند. در گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر از امیررضا عبداللهی 13 ساله که در اسلام شهر کشته شد به عنوان جوانترین فردی نام برده شده که در تظاهرات آبان ماه کشته شدند. همچنین از نیکتا اسفندانی دختر 14 ساله نیز به عنوان یکی دیگر از کشته شدگان این تظاهرات نام برده می شود. در همین حال وزیر آموزش و پرورش استفاده ماموران امنیتی و انتظامی از یک مدرسه به عنوان محل بازداشت معترضان را تکذیب کرد. پیشتر در جریان تظاهرات آبان ماه فیلمی انتشار یافت که ماموران امنیتی را در دبستان دختران قدس در تهران نشان می‌داد. بر اساس این فیلم دبستان دختران قدس به عنوان محل بازداشت مورد استفاده قرار گرفته بود، معترضانی که چشم بند و پابند داشتند. محسن حاجی میرزایی با اعلام راستی آزمایی این موضوع افزود که مدیر مدرسه تکذیب کرده و گفته است که فیلم مربوط به زمان حاضر نیست. وزیر آموزش و پرورش توضیح نداد که فیلم مربوط به چه زمانی است و ماموران و افراد بازداشت شده چه کسانی بودند. اما سخنانش به نوعی تایید کننده این موضوع بود که از این مدرسه حداقل در گذشته به عنوان بازداشتگاه استفاده شده است. تظاهرات آبان ماه پس از افزایش قیمت بنزین در روز 24 آبان آغاز شد که با برخورد شدید جمهوری اسلامی مواجه شد. به گفته سازمان عفو بین‌الملل بیش از 161 تن در این تظاهرات کشته شدند. در این حال سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی تعداد کشته شدگان را 366 تن اعلام کرده است. با این همه به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون سیاسی وزیر کشور روز شنبه آمار کشته شدگان از سوی مراجع بین‌المللی را نامعتبر دانست و گفت دادستانی کشور آمار را اعلام می‌کند، اما به زمان آن اشاره نکرد.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه در کشور را بیش از 40% برآورد کرده است. این گزارش تورم سالانه در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات را نزدیک به 60% و در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات بیش از 30% ارزیابی کرده است. گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
مرکز آمار ایران تورم سالانه در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در کل کشور را 58% گزارش کرده است. از 53% برای دهک اول تا 61% برای دهک دهم. بنابر گزارش تازه مرکز آمار ایران که پنج شنبه منتشر شد، تورم سالانه در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات در کل کشور نزدیک به 34% از نزدیک به 30% برای دهک اول تا 38% برای دهک دهم ارزیابی شده است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا این آمار و ارقام را عجیب نمی‌داند.
به هیچ عنوان باعث شگفتی کسی که اقتصاد ایران را دنبال کنه نیست. آنچه نکته با اهمیتی است این است که خود سازمان آمار به چنین نکته اشاره کرده، اما کماکان با آمارهایی که جست و گریخته می‌بینیم و می‌شنویم، حتی از سوی پایبران نظام مثل رئیس کمیسیون اقتصادی صنایع و معادن در مجلس، افزایش قیمت‌ها بالاتر از این است. مثلا در مورد گوجه فرنگی که یکی از اقلام همین سبد مصرفی است، افزایش قیمت بسیار بالاتر است. شوربختانه باید گفت که این تنها مقدمه است برای تورم بسیار افسار گسیخته تری که در پیش روست.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین حاکی است تورم نقطه‌ای آبان ماه در کل کشور در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نزدیک به 29% و در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات 26% بوده است. مرکز آمار ایران در بررسی شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم خانوارهای کل کشور بر حسب دهک‌های هزینه‌ای در آبان ماه، نرخ تورم سالانه در کل کشور را 41% برآورد کرده است. جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در پیشبینی تورم بس افزار گسیخته تری در ایران عوامل آن را چنین برمی شمارد.
یکی که اتفاقی که در اواخر آبان ماه افتاد برای افزایش بنزین، غیر از این که خوب کمک میکند به تورم، نشان دهنده آن است که دیگر دولت پولی ندارد که برای یارانه یا کمک هزینه مردم اختصاص بده. در نتیجه مجبور است به یک افزایشی رو که برای بنزین در نظر گرفت در مورد کالاهای دیگه هم در نظر بگیره. این یک دلیل عمده که باعث میشه قیمت‌ها بالاتر برن. نکته دوم این است که مردم امروز یک تکانه روانی شدیدی هم بهشون خورده. متوجه شدند که دولت به هیچ عنوان با عوض شدن این مسئول و آن مسئول قادر نخواهد بود که اقتصاد و سر و سامان بده و این گرانی همچنان ادامه خواهد داشت. که همین مسئله ناامیدی مردم و بی‌اعتمادی مردم به امکان راه حل در درون نظام در شعارهایی هم که در 9 روز و 10 روز تظاهرات میدادن مشخص بود. نکته آخری هم که من میتوانم بیفزایم برای اینکه نگرانی خودم و شنوندگان قسمت بکنم برای اینکه چه تورم افزار گزیخته‌ای در پیش روست، آن است که دلار هم به باور من امکان این که بتواند در این سطح نگرش دارند بسیار مشکلتر از پیش شده است. چون که میدونید پیروزی رو که میدونستند در مرز 11 تومن نگر داشتند، علی‌رغم اینکه قیمت رسمی 4100 تومنه و خودشون گفته بودند قیمت ایدال 7000 تومنه، همون هم امروز به حدود 12000 تومن رسیده است.
در سالیان اخیر با تقسیم بندی جمعیت ایران به 10 رتبه از لحاظ درآمد و مصرف، هر یک از آن رتبه ها دهک نامیده شده، این رویه از معیارهای سنجش توزیع درآمد به حساب آمده، دهک اول شامل فقیرترین افراد جامعه قرار داده شده است.
با این گزارش از بکتاش خمسه‌پور به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. پیام‌هاتون رو از طریق شماره تلفن پیامگیر جدید ما 20420221122113 با ما در میون بگذارید.